سلام و خسته نباشین. بیشتر اوقات این برنامه به تکرار برنامه صحت سرمایه زندگی اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان و جهان. طالبان امروز یک زن و یک مرد را در کابل و بلخ در محضر عام شلاق زدند. بر اساس خبرنامه که از سوی استرا محکمه حکومت طالبان منتشر شده، یک زن در ولایت کابل به اتهام آنچه که روابط نامشروع خوانده شده و یک مرد در ولایت بلخ به اتهام آنچه که فعل زنا خوانده شده، هر یک 39 شلاق زده شدند. طالبان در 5 روز گذشته دست کم 10 تن را در ولایت‌های مختلف افغانستان در محضر عام شلاق زدند. استرا محکمه طالبان پیش از این اعلام کرده بود که در جریان سال 2025 میلادی 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 نفر دیگر به اتهام‌های گوناگون به گونه یلانی شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که به اعدام‌ها و مجازات‌های یلانی پایان دهند و این گونه مجازات‌ها را مغایر اصول و معیارهای جهانی حقوق بشر خواندند. پاکستان و چین بار دیگر از حکومت طالبان در افغانستان خواستند که با ایجاد یک حکومت همشمول سیاست‌های معتدلانه را در پیش بگیرد. در اعلامیه‌ای که امروز از سوی وزارت خارجه پاکستان منتشر شده، آمده است که اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، در دیدار با وانگیه وزیر امور خارجه چین در بیجینگ در مورد وضعیت افغانستان گفتگو کرده است. بر اساس این اعلامیه، دو طرف توافق کردند که با جامعه جهانی همکاری کنند تا حکومت طالبان را به ایجاد یک حکومت همشمول تشویق کنند. در این اعلامیه همچنان از حکومت طالبان خواسته شده تا تلاش‌های قابل تأیید برای از میان برداشتن جنگجویان در خاک افغانستان انجام دهد. مقام‌های طالبان تاکنون بر تازه‌ترین اظهارات چین و پاکستان واکنشی نشان ندادند، اما پیش از این بارها تأکید کردند که اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود و مدعی‌اند که حکومتشان همشمول است. در مقابل اسلام‌آباد ادعا می‌کند که تحریک طالبان پاکستان در داخل افغانستان پناهگاهی امن دارد و حملات مرگبار در پاکستان از آنجا برنامه‌ریزی می‌شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ایران هشدار داده است که در صورت ادامه سرکوب معترضان با واکنش شدید روبرو خواهد شد. و این اظهارات را دیروز هنگام گفتگو با خبرنگاران در طیاره نیروی هوایی ریاست جمهوری ایر فورس وان بیان کرده است. به گفته ترامپ، اگر ایران همانند گذشته و کشتار مردم ادامه دهد، ایالات متحده واکنش تند نشان خواهد داد. این هشدار در حالی مطرح می شود که اعتراض‌ها در ایران وارد نهمین روز شده است. گزارش‌ها و ویدیوها نشان می‌دهند که شب گذشته در شهرهای مختلف از جمله تهران تظاهرات برگزار شده و در برخی مناطق درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی رخ داده است. ویدیوها همچنین حاکی از استفاده نیروهای امنیتی از گاز اشکاور علیه معترضان است. اعتراضات یک شنبه هفته گذشته در پی سقوط تاریخی ارزش ریال در تهران آغاز شد و به شهرهای دیگر گسترش یافت. و تیم ملی کرکت بنگلادش به دلیل نگرانی‌های امنیتی در مسابقات جام جهانی بیست‌اوره 2026 به هند سفر نخواهد کرد. کرکت بورد بنگلادش دیروز با نشر اعلامیه گفته است که نگران تأمین امنیت بازیکنان بنگلادش در هند است. این کرکت بورد از شورای بین‌المللی کرکت خواسته است تا مسابقات تیم بنگلادش را در هند برگزار نکند. کرکت بورد بنگلادش این تصمیم را در واکنش به اقدام کرکت بورد هند و تیم کلکتا نایت رایدر برای کنار گذاشتن یک بازیکن بنگلادشی در لیگ برتر هند آغاز کرده است. همزمان رسانه‌های هندی نیز گزارش داده‌اند که اخیراً در بنگلادش حوادثی از تبعیض و خشونت علیه هندوها رخ داده است. تاکنون شورای بین‌المللی کرکت پاسخی به درخواست کرکت بورد بنگلادش نداده است. جام جهانی بیست‌اوره کرکت قرار است در فوریه امسال آغاز شود و مسابقات تیم بنگلادش در شهرهای کلکتا و ممبئی هند برنامه‌ریزی شده است.
صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی.
سلام، به برنامه خوش آمدید. در این برنامه در مورد بیماری توبرکلوز یا سل گپ می‌زنیم که بر اساس گزارش‌ها سالانه 1.8 میلیون نفر در جهان به آن مبتلا می شوند. وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان در ماه حمل امسال اعلام کرد که سالانه نزدیک به 10,000 نفر به دلیل ابتلا به توبرکلوز جان خود را در افغانستان از دست می دهند. این وزارت همچنان گفته بود که سالانه حدود 75,000 تن به بیماری توبرکلوز مبتلا می شوند. سازمان جهانی صحت WHO مرض سل یا توبرکلوز را یک چالش جدی در برابر صحت‌عامه در افغانستان خوانده و گفته بود که در سال 2024 میلادی بیش از 50,000 مورد این بیماری در این کشور گزارش شده. سازمان صحی جهان همچنان افزوده بود با آنکه بیش از 875 مرکز تشخیص تداوی و مراقبت رایگان سل در افغانستان فعالیت دارد، اما باز هم ابتلا به این بیماری ادامه دارد. بیشتر با مهمان برنامه دکتر مسیح قدیر متخصص داخله صحبت میکنیم و در مورد این بیماری از او میشنویم. آقای قدیر از طریق واتساپ با ما وصل است. دکتر صاحب سلام و به برنامه خوش آمدین. بیاین که در شروع توضیح بدین که بیماری توبرکلوز یا سل چی هست؟
سلام بر شما، شنونده های شما، خوشحال هستم که بازم با شما شنونده هستم. ارتباط با پرسش شما، بیماری سل یکی از کهن‌ترین و قدیمی‌ترین بیماری های شناخته شده در جامعه بشری است که تاریخچه ابتلاع و قبل از میلاد هم میرسته، یعنی فسیلا و اسکلت های انسان که کشف شده نشانه های از بیماری توبرکلوز در او دیده شده. او فسیلا های استخوان های بوده که متعلق به 2500 سال قبل از میلاد بوده. در کنار این یک بیماری عفونی مزمن است اما قابل علاج و پیشگیری و یک بیماری مهم از نظر سازمان صحی جهان به شمار میرد. یک بیماری است که یک چالش به ویژه در کشورهای جهان سومی مثل افغانستان به وجود آورده، اگرچه که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا را شکم موجودت این بیماری در کشورهای جهان سومی مثل افغانستان هم یک تهدید را به پیداشت عمومی جهان عزیز.
دکتر صاحب اگر موقعیت تان کم تغییر بدین که صدایتان بعض وقتها قطع وصل میشه و ما درست صدای شما را نمی داشته باشیم. تشکر دکتر صاحب. آیا بیماری توبرکلوز یا سل یک نوع بیماری است یا ای که انواع مختلف داره؟
از نظر علت بیماری یک باکتری است، یک نوع باکتری است که وضوع سبنه های داره، ولی علتش یک باکتری است برای مایکوباکتریوم توبرکلوز است. ولی از نظر این که کدام قسمت عضویت بدن هم حساب می سازه، ما سیرهای مختلف از بیماری توبرکلوز داریم. مهمترین و شایدترینش توبرکلوز ریه یا ششا است. در کنار این میشه که توبرکلوز استخوان، توبرکلوز سیستم عصبی مرکزی و همچنان توبرکلوز بخش گوارشی یا بخش هضمی، توبرکلوز استخوان و توبرکلوز اعما، توبرکلوز کلیه و بسیاری از قسمت های دیگر هم شامل می شود. مهمترین جای را که مصاب می سازد و بیشترین درصدی که از اثر مصابیت توبرکلوز نزد انسان ها باوجود می آید عبارت از توبرکلوز یا توبرکلوز ریه ها یا ششا می باشد.
بسیار خوب دکتر صاحب، در اکثریت بیماری هایی که ما در برنامه ها رویش گپ زدیم و دکتر صاحب ها به شمول شما معلومات دادین، بیشتر کسای مورد تهدید است که مثلا سنشان بالاست یا اطفال هستند. در این بیماری چگونه است؟ کیها بیشتر آسیب پذیر هستند؟
با خاطر ابتلا یا مصاب شدن یا آلوده شدن به توبرکلوز عوامل زمینه ساز وجود داره که شامل معافیت ضعیف میشه. دوم کسان میشه که از ادویه های انحطاط کننده سیستم معافیتی یا ضعیف کننده سیستم معافیتی استفاده میکنن. خانم های باردار و در مجموع خانم ها اطفال که سنشان از 5 سال کمتر باشه، کسانی که مصاب HIV هستند چون آنها هم نقص سیستم ایمنی بدن را دارند، کسانی که در جاهای پرازدحام بنابر مشکلات و ملاحظات اقتصادی و اجتماعی نزدیک به هم در یک فضای بسیار کوچک زندگی، یعنی در جای زندگی میکنن که تهویه خود ندارن، کسانی که بنابر مشکلات و ملاحظات اقتصادی وضعیت تغذیه و غذایشان مناسب نیست. اینها در مجموع کسانی هست که فرصت یا شانس ابتلا بیماری سل یا توبرکلوز نزدشان بیشتر است. در مجموع اگر خلاصه بگویم، بیماری سل یا بیماری توبرکلوز یک بیماری است که متاسفانه قشر ضعیف اقتصادی جامعه را، قشر کار زحمتکش جامعه را که از نگاه اقتصادی با او حقوق اساسی و پایه که نیاز از برای هر انسان نرسیدن، بیشتر آنها را مصابی آلوده می‌سازد.
دکتر صاحب، کسایی که همونطور که شما گفتین با فقر روبرو هستن، مثلا امکانات تغذیه‌ایشان بسیار کم است، با امکانات که در اختیار دارن آیا میتونن که به یک نوع بدن خود تقویت کنن تا با بیماری های مختلفی که به شمول همی بیماری توبرکلوز یا سل بتونن مبارزه کنن، به یک نوع که به این بیماری مبتلا نشن بدنشان تقویت شود؟
بله، یک سلسله کارها یا ملاحظات هست که اگر رو در نظر گرفته شده میشه که هم از در حالت که وضعیت اقتصادی مطلوب نباشه، هم از بیماری سل و هم از بیماری های عفونی دیگر جلوگیری کرد، که شامل توجه به حفظ الصحه است، یعنی شستن دست ها است، یعنی کوشش بر این که تهویه خانه ها خوب باشه، کوشش بر اگر کنار هم جمع نشوند، و استفاده از سبزیجات است که فکر کنم قیمتش ها نسبت به بوال غذایی دیگر در کشور با یک اندازه پایین‌تر است، استفاده از بیوه ها هم میشه که اگر تا جایی که در دسترس شده است کمک کنه به تقویت سیستم ایمنی بدنشان، و شناسایی افراد از در خانواده، هر کسی که به یک مشکل صحی روبرو میشه او اگر زودتر مرض صحی تداوی او زنجیره انتقال بالاخره قطع میشه و این هم کمک کنه. در غیر اون، تا زمانی که وضع اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به اصطلاح انکشاف پیدا نکنه یا بهتر نشه، بیماری سل یا توبرکلوز همیشه یک تهدید بر او جامعه فقیر و از مرکز و اجتماع روم یک تهدید باقی خواهد ماند.
دکتر صاحب، کسی که به بیماری سل یا توبرکلوز مبتلا میشه علائمش چی هست؟ مثلا چی از خود نشان میده؟ سرفه میکنه؟ درد داره جانش؟ علائمش چی هست؟ میشه که تشریح کنین؟
خب، نشانه و علامت ها یا علائمش به قول شما نظر به این که کدام قسمت از عضویت مصاب ساخته آلوده ساخته از هم متفاوت میباشد. با صورت دستی چشاره زمانی که شخص آلوده شد با میکروب سل یا توبرکلوز، او در ششهای جا گرفت، ابتدا نزد مریض یک کسالت و بیحالی رخ میدهد، پس از او یک صرفه پیدا شد. این صرفه ممکن در ابتدا خشک باشه، ولی رفته رفته به صورت بلغمدار یا چرکدار مبدل میگردد. این صرفه به مدت 2 هفته دوام میکند، پس از او تب به وجود میاید. تب عموما تب مردد باشد، بسیار بلند نمیباشد، تب میباشد که از طرف شب زیاد میباشد، بیمار وزنش کم میشه، بیمار اشتهای خود را از دست میدهد، بیمار در جای خواب بدون این که فضای اتاق گرم باشه یا نزدش کدام سیستم گرمایش موجود باشه بسیار عرق میکنه از طرف شبانه و بی‌حالی و کسالت هم از طرف تا اگر بیمار به مراکز سی مراجعه نکنه حتی با صرفه ممکن خون هم یک جا بیرون کنه از سوشای خودش. این رو نشانه های هست که در کسانی که دو سل بخش یا آلوده می باشن دیده می شود. در کنار این اگر مثلا بطغان درگیر بسازه اوناهی که با ویرو با میکروب استل یا توبرکلوز آلوده شده میشه در پیدا شود در اوناهی سیاهی پیدا شود پودرگی پیدا شود. اگر سیستم اصلا مرکزی را متاثر بسازد باز میشه که سردردی ها و دلبدی و استفراغات و تب این ها پیدا شود. اگر بخش کلیه ها را متاثر بسازه یا آلوده بسازه باز به بخش کلیه ها دردهای کلیه و خون در ادرار و تب و اینا را میشه با وجود بیاره. اگر بخش روده ها را مصاب بسازه اسهالات و دردهای شکم و تب شبانه و کاهش وزن و اینا در مجموع کاهش وزن عرق شبانه از جمله نشانه و علامت هست که در تمام انواع ازی مشترک می باشه و صرفه و خلط در نوع که دو صرفه درگیر باشه بیشتر دیده می شه.
دکتر صاحب اگر کسی در قسمت بیماری مثلا نمی علایم را که شما گفتین در وجود خود داشته باشه و بی‌پروایی کنه، آیا این بیماری به بیماری های کلانتر تبدیل خواهد شد و آیا خود امی توبرکلوز کشنده هست؟
خب بله، اگر شخص به توبرکلوز یا سل یا توبرکلوز ریه یا قسمت های دیگر بدن مصاب شوه و آلوده شوه و تداوی نزدش صورت نگیره بیماری است که کشنده است ولی در دراز مدت، یعنی بیماری نیست که دفعاً شخص از بین ببره مثل حمله قلبی و سکته های دماغی و یا تصادم بسیارش میکنم. اگر ساده تر بگیم مثل یک موریانه بدن هم میخوره از درون ضعیف میسازه. کسانی که تداوی نشون حد اکثر 2 سال 3 سال نظر به وضعیت معافیت شانی ها بلاخره اختلاف بخشی که سل یا باکتری سل یا توبرکلوز را مصاب ساخته به اختلالات او بخش مواجه میشن و در نهایت سبب مرگ بیماران هم شده میتونه.
و اگر توجه نشه آیا تبدیل به سرطان های شش خواهد شد؟
این شواهد تال وجود نداره که ارتباط بین سل و سرطان های ریه را توجیه کنه، ولی طبعا اختلافات میشه مثلا شدن او کیسه های اوی کوچکی که در بین شش ها قرار داره میشه همچنان سبب خونریزی های شدید میشه در درون شش ها، سبب تجمع هوا، تجمع چرک، تجمع آب درون شش ها میشه که تمام ایزه سبب بسیار نفس کوتاهی بسیار شدید شده می توانند و در نهایت اگه او حالت برطرف نشه میشه که سبب مرگ بیمار هم شن.
این مریضی را تا جایی که ما در موردش در اینترنت مطالعه کردم گفته شده بود که ساریس، میشه بگوین که چگونه از یک شخص به شخص دیگه انتقال پیدا میکنه؟
سوال بسیار خوبی کرده. چنان که ما در تعریف شما اشاره کردیم یک بیماری عفونی مزمن فایی عربت کرنده که از یک شخص به شخص دیگر انتقال میکنه. عموما انتقال از یک طریق قطرات هوایی صورت میگه، یعنی وقتی که شخص مصاب یا آلوده به توبرکلوز شش که او تحت تداوی نباشه صرفه میکنه، حسه میزنه، صحبت میکنه او میکروب سل یا توبرکلوز از طریق بینی یا از طریق دهان بیرون میکنه و در فاصله الله یک متر از او اگر کسی قرار باشه خود این قطرات که میکروب وارد ریه های از او میشه و اگر او شخص معافیت ضعیف باشه بنابر علتهایی که ما زمین ازازی که بیشتر به او اشاره کردیم در او یک حالت به وجود نه که به نام پرایمری کمپلکس یاد میشه. بعد از او باز اگر معافیت شخص باکتری را از بین نبرد شخص دوم شخص سالمه که باکتری وارد وجود از او شده نزدش بیماری سل یا توبرکلوز به وجود می آید. مسئله دوم این است که وقتی که بیماری سل یا توبرکلوز به وجود آمد و او باز با مقعدات لنفوی بدن سرایت کرد در او جمعیشه که مخفی بانه یا عراض علم داشته باشه، یعنی بعد از او باز میشه که وارد خون شد. وقتی که وارد خون شد باز میشه که علاوه بر شش قسمت های را که بیشتر نام بردم مثل سیستم عصب مرکزی، کلیه ها، روده ها، استخوان و اینا را هم مصاب بسازد. دیگه انتقال مهمترین راه انتقالش از طریق تنفسی است که از طریق تنفسی شب زمان که شخص مصاب استقرار میکنم صحبت میکنه، عدسه میزنه یا صرفه میکنه و شخص سالم نزدیک از او هوا را تنفس میکنه میشه که بیماری سل از شخص مصاب یا آلوده به شخص سالم انتقال پیدا کنه.
اگر کسی به این بیماری مبتلا هست به نظر شما چی کار کنه که بیماریش به دیگران منتقل نشه؟ یعنی چی راهایی را انجام بده؟ چگونه خود محافظت کنه و افرادی که در داخل خانواده امرایش از یا همکارایش از در دفتر یا در جایی که کار میکنه چی کار انجام بده که همین مریضی از این انتقال نکنه به دیگران؟
اولین و ساده‌ترین راهش این است که از ماسک استفاده کنه، وسایل شخصی خودش را جدا بسازه. وسایل شخصی منظورم از قاشق و گلاس و پیاله و ایناست. اگرچه که بیماری سل از تماس مستقیم بسیار کمتر انتقال میکنه ولی باز هم بهتر است که وسایل شخصی خودش را جدا بسازه. و قدم دوم و مهم این است که مراجعه بکنه به مراکز سی زمانی که بیماری سل یا توبرکلوز تحت مداوا یا تداوی ضد باکتری قرار بگیرد حتی در مدت دو هفته هم دوامدار اگر مریض دوای ضد میکروب توبرکلوز عرض نماید سرایت بیماری از شخصی که مصاب است به شخص سالم نزدیک به صفر میشه. اگر صفر نگوییم نزدیک به صفر میشه، یعنی زمانی که تداوی بیماری توبرکلوز شروع شود و مریض به صورت منظم دوایش بگیرد اگرچه که هنوز هم به خود میکروب سل یا توبرکلوز در بدن وجود داره ولی او به اندازه ضعیف میشه که باز قابلیت انتقال به دیگران را ندارد. بنابراین دو راه است، یکی بهداشت فردی راحت شود استفاده از ماسک صورت بگیره و موضوع دومش این که اقدام شد به خاطر تداوی مدرسی و میشین که کوشش شد تا حد که امکان داره سیستم معافیتی خودشان فعال و نیرومند نگه داره. او هم کمک میکنه در بدام انداختن و مهاد کردن و محافظت کردن خود شخص و اطرافیان از بیماری سل یا توبرکلوز.
تشکر دکتر صاحب. در مورد از یا مگه بگوین که شیوع بیماری یعنی سرایتش زیاد شدنش در کدام فصل سال در افغانستان بیشتر است؟
بیماری سل یا توبرکلوز چندان به فصل و به دمای درجه حرارت و به فصل سال چندان ارتباط بسیار قوی نداره. هر وقت میشه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال پیدا کنه. در افغانستان واقعیابی که میشه روش خاصه که یعنی نزدشان بیماری سل یا توبرکلوز تثبیت میشه بیشتر توجه میشه بر این که از کدام راه برشان انتقال شده و اینا چطور چه مدت مریض بودن، آیا امکان این نزدشان وجود داره که بیماری را به دیگران انتقال داده باشن یا نداده باشن. روی اینها بیشتر در اپیدمیولوژیش تمرکز میشه تا اینکه در کدام فصل سال از یک شخص به شخص دیگر انتقال کنه. بیماری توبرکلوز یا خود میکروب توبرکلوز یا سل چندان ارتباط با آب و هوا یا محیطی که در او شخص قرار دارن چندان ارتباط قوی نداره و میشه که در هر فصل سال اگر شخص آلوده باشه میشه که به دیگران اون انتقال بده.
تشکر دکتر صاحب. تا دقایق دیگر در مورد تشخیص بیماری توبرکلوز و درمانش و راه های پیشگیریش هم معلومات از شما خواد داشتیم و صحبت خواد کردیم، اما پیش از او یک وقفه کوتاه میگیریم و بعدا بحث خود را با شما ادامه میدیم.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا صدق مشه داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید مهمی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
باز هم خوش آمدین. شما شنونده برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی هستین و موضوع برنامه ما بیماری یا مریضی توبرکلوز یا سل است. دکتر صاحب مسیح قدیر متخصص داخله مهمان برنامه هستند و در مورد این بیماری معلومات میتن. دکتر صاحب اگر در مورد تشخیص بیماری توبرکلوز معلومات بدین که این بیماری چگونه تشخیص میشه و چه قسمی این بیماری را باز درمان میکنن. فکر کنم تماس ما با دکتر صاحب قدیر قطع شده. همکارم عقاب پیکار اشاره میکنه که تماس ما با دکتر صاحب وصل است. دکتر صاحب دوباره به برنامه خوش آمدین. در مورد تشخیص بیماری توبرکلوز یا سل اگر بگوین که این بیماری چگونه تشخیص میشه که بعدن باز در مورد درمان شام هم صحبت بکنیم.
در مورد صحبت کنیم یکیست خاطر شام میکنم که تشخیص و تداری بیماری توبرکلوز در افغانستان کاملا رایگان میباشد و در ارتباط با پرسش شما وقتی که شخص مشکوک به توبرکلوز به مراکز سی مراجعه میکنه از نزد از تاریخچه گرفته میشه و بعد از او ازش معاینه فیزیکی صورت میگیره، بعد که دکتر معالج یا متخصص مشکوک بر این شد که نزد بیمار ممکن بیماری توبرکلوز موجود باشه بنابر موجودیت علائم یا نشانه و علامت ها و موجودیت تماس و با شخص آلوده و دریافتای معاینه فیزیکی، باز بعد از او برای بیمار یک سلسله آزمایش های توصیه میشه که انجام شود. آزمایش ابتداییش یک تصویر برداری یا اکسره از شش های بیمار صورت میگیره اگر بیماری در قسمت شش ها موجود باشه که اکثریت بیماری سل یا توبرکلوز در بخش شش هاست. بعد از او از مریض خواسته میشه که خلط یا بلغمی که با سلفه بیرون میکنه را در یک ظرف به با خودش اگر فعلا اگر خلط نداره هر وقت بر ظرف داده میشه و برشفته میشه هر وقتی که خلط بیرون میشه درون از او تف شوه و